أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون پیرامون ضرورت تحصیل علم، آشنایی با دین و آموزش دین بود. دو سه جلسه بیشتر از بحثمون نمونده و خب مطالبی که از مطالب بسیار مهمی هستش. خواهش بکنم دوستان این چند جلسه رو دقت بکنن که غایب نباشن، که مهم هست، خیلی مباحث مهمی هستش که باید بهش توجه بشه. بحثمون درباره علم آموزی و تحصیل علم دین، به ارزش علم رسید، اینکه علم از عبادت هم بالاتر است و عالم از عابد بالاتر هستش. مسائل دیگه هم گفته شد که امشب ادامه میدیم. قبل از اون باز از باب تأکید من چند روایت رو پیرامون ضرورت علم قبل از هر عملی میخونم، بعد مجددا بحث رو ادامه خواهیم داد. امام صادق علیه السلام فرمود: العالم علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق، غیر طریق ولا یزیده سرعت السیر من الطریق الا بعدا. البته این روایت به انهای مختلف نقد شده، حدیث هم زیاد تکرار شده شدیدی. عمل کننده، ببخشید، العامل و علا غیر بصیرتن، عمل کننده بدون آگاهی، کسی داره عمل میکنه اما آگاهی نداره، مثل سائر هست، یعنی رونده و سیر کننده هستش که علا غیر طریق، به غیر راه اصلی داره حرکت میکنه، به غیر راه صحیح داره حرکت میکنه. ولا یزیده سرعت السیر من الطریق الا بعدا. هر چقدر، سلام علیکم و رحمت الله، هر چقدر از اون مسیر دورتر، هر چقدر سرعت بگیره در مسیر اشتباهی که انتخاب کرده، از مسیر اصلی دور میشه. اگر مسیر این طرفی است باید به این سمت بره، کسی توی مسیر نیست، به هر سمت انشعاب زده باشه به سرعت بگیره، در دراز مدت مسیر چی میشه؟ از اصل مسیر دورتر میشه. و عرض کردیم مهمترین سیر انسان سیر روحی اوست به سمت آخرت. حرکت انسان هستش به سمت ابدیت. در حرکت به سمت ابدیت اگر کسی آگاهی نداشته باشه، او یک سر خرابکاری داره، یک سر خراب میکنه. به قول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم: من عمل على غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح. کسی که بدون علم عمل میکنه، خرابکاریش بیشتر از اصلاحش هست. پس در این حرکت یک سره باید انسان اطلاعات کسب بکنه تا بدونه چیکار باید بکنه. و گفتیم حرکت چون حرکت روحی هست، روح ما از اول تولد تا دم مرگ یکسره در ارتباط هستش با خارج. علم برای چی میگیم علم تحصیل بکنه؟ علم تحصیل بکنه که در این ارتباطات خودش رو چی نگه داره؟ سالم نگه داره. چون فرمودن که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال و نه فرزند و نه هیچ چیز دیگری به درد میخوره مگر اینکه شخص با خودش قلب سالم آورده باشه. پس آگاهی رو ما برای چی میخوایم؟ ما آگاهی رو میخوایم که سلامت قلبمون رو حفظ بکنیم. اعلم انه لا علم که طلب سلامه ولا سلامته که سلامت القلب. بدان هیچ آگاهی مثل طلب سلامت نیست و هیچ سلامتی بالاتر از سلامت قلب است. لذا علمی که به ما سلامت قلب نده به درد نمیخوره، وبال گردن ماست. وقت تلف کردیم ما، بریم دنبال علمی که منجر به تحصیل قلب سلیم برای ما نشه. یه روایت دیگه بخونم برگردیم به اصل بحثمون. المتعبد علی غیر فقهن که حمار طاهونه یدور و لا یبرح. علی علیه السلام فرمود عبادت کننده بدون علم مثل الاغ آسیابا میمونه. الاغ آسیاب، الاغی که میگرده و اون چوب رو میمندن به گردنش که سنگ رو به سنگ رس از سنگ رو میگردونه که آردها رو گندمها رو آسیاب کنه، میگه مثل اون الاغ میمونه، کسی عبادت میکنه. دقت بکنید، این خیلی مسئله مهم است. یعنی شخص مسلمان باشه، اهل مسجدم باشه، اهل روزم باشه، اهل قرآن و نمازم باشه، اما آگاه نباشه. یعنی روی آگاهی عبادت رو انجام نده. این میگه مثل الاغ آسیاب میمونه که یدور و ولا یبرح، دور میزنه اما مسافتی رو طی نمیکنه، پیشرفتی نمیکنه. همین عدم آگاهی ها هست، همین جهالت های متعبدین و مسلمین هست که علی علیه السلام فرمود رب متنسکن ولا دین له، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره. عبادت هم میکنن اما بیدینن، واقعا بیدین هستن. یعنی شما اصلا نمیتونید با اینکه این مسلمان هست نماز داره میخونه، میبینیش تو مسجد روزه هم داره میگیره، این رو متدین بدونی هستن. میفهمید اینا دین ندارن. رب متنسکه، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره، دیندار نیستن. این با برادرانشون مثل قصاب که با یه گوشت چجوری قیمه قیمه میکنه، با برادر دینش همینجوری با خشونت رفتار میکنه، با زنش، با بچهش، نمیدونه با دیگران همینطور. رحمی در دلش نیست، مروتی نیست، انصافی نیست. بعدم انگشتر عقیق دستش، ریش تو صورتش، تسبیح ها مقصود و صف اول میاد مثلا نماز جماعت بشین، برای امام حسین مجلس میگیره، شام میده. اما نفهمه، آگاه نیست، مسلمون فهمیده نیست. لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، هر یک از اصحاب ما که فهم دین نداره خیری هم نداره. دین فهمی یه چیز دیگه است. خیلی مهم است. سلام علیکم. سلام. این وقت تشریف بیارید جلوتر برادرا، بفرمایید جلوتر، دوستان جاشون بشه. بفرمایید جلوتر. بفرمایید، بفرمایید جلوتر. آیا بس تشریف بیارید جلوتر. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. این خیلی مهم است. لذا برادر عزیز، من باز هم مکرر دارم سفارش میکنم، این رو ده ها بار عرض کردم در این جلسات، به مسئله تحصیل علم، تحصیل علم دین، دین شناسی، یادگیری وظایف شرعی در هر زمان اهمیت زیادی بدید، وقت جدی بگذارید برای این، وقت جدی برای این بذارید. یه توصیه هست حضرت خضر علی نبینا و آله و علیه السلام به حضرت موسی میکنه. ببینید خضر کسی هستش که خداوند موسای اولی العزم رو، یعنی حضرت موسا رو، پیامبر اولی العزم هست، موسا رو برای به عنوان شاگرد میفرسته خدمت خضر. اینقدر خضر بزرگ هست و همونطور که در داستانش میدونید موسا تحمل شاگردی خضر رو نداره، تحمل شاگردی خضر رو نداره. این خضر به موسا یه سفارشی میکنه، یه توصیه‌ای میکنه که نبی اکرم از قول خضر به موسا این حدیث رو میفرماید. میگه یا موسا تفرق للعلم، خودتو فارغ کن برای علم، یعنی وقت بذار، فارغ کن وقت بذار. یعنی اگه کسی میخواد کار علمی کنه، برای کار علمیش باید وقت بذاره، سر خودشو شلوغ بکنه، گرفتار بکنه، نمیدونم بیافته تو خط زندگیشو، نم نونشو، آبشو، این ور و اون ور و مهمانی و تلویزیونشو، نمیدونم گردششو، ورزششو، همه کار، بعد بگه حالا مثلا یه وقتی شد، اگر شد یه کتابی هم خونه میخونی. حالا مثلا شبا داریم میریم مسجد، این پیش نماز محل ما هم یه چیزی میگه، ما هم میشنویم دیگه. این نیست اونی که یه مسلمون باید یاد بگیره. مسلمون واقعا باید آموزش دین ببینه. میخواد ازدواج بکنید، واقعا باید بشینید آموزش ببینید برای ازدواج قبلش. ما الان آموزش همسران جوان گذاشتیم، خانم ها و آقایی که تازه ازدواج کرده بودن، زن و شوهر با هم آمدن اینجا دوره دیدن، 20 جلسه دوره گذاشتیم آموزش همسران جوان. قال همه شرکت کننده هم تحصیل کرده بودن، یا دانشجو بودن یا طلبه بودن، تحصیلات عالیه داشتن، اکثر قریب به اتفاق شرکت کننده ما همینجور بودن، ولی همه میگفتن که این مسائل مورد نیاز ما تو زندگیمون هستش، بوده اصلا بهش احتیاج داشت. آقا بنده طلبه علوم دینی هستم، دانشجو نمیدونم مهندسی هستم، دانشجو پزشکی هستم، دانشجو صنایع نظامی هستم، کارمند هستم، کارگر هستم، به جای خودش بسیجی هستم، سپاهی هستم، به جای خودش موقع ازدواجم که شد برای ازدواج اطلاعات نیاز دارم، ده ها و صد ها اطلاعات برای نیاز هست، باید رو یاد بگیرین. این آموزش دیدن داره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دامادش رو میشونه و مدت زیادی فقط آموزش اینو میده که مثلا شما با زنت چگونه رفتار بکن. علی علیه السلام این همه شما کتابی هستش که الان مثلا نوشته شده، ترجمه است، یادم نیست کدوم یکی از این انتشارات اینو چاپش کردن، وصایای پیامبر هستش به ابوذر، به ابن مسعود، به علی علیه السلام. خب چقدر وصایا داره به علی علیه السلام؟ این معلومه خب حضرت علی زانو زده نشسته و یاد گرفته اینها رو. کارهای دیگه هم همینطور. انشاءالله به زودی دوره آموزش انتخاب همسر و روانشناسی ازدواج برای دوستانی که نزدیک ازدواجشون هست خواهیم گذاشت اینجا که اعلام میکنیم انشاءالله. کارهای دیگه هم همینطور. شما انتخاب شغل میخواید بکنید همینطور، باید فکر بکنید، آگاهی کسب کنید، همینجوری شغل انتخاب نکن، معیارها باید معیارهای درستی باشه. خیلی چیزها هست که ما بدون آگاهی وقت عمل میکنیم خراب میکنیم و باید وقت گذاشت برای علم، وقت جدی گذاشت. ما این علمو برای تحصیل قلب سلیم بهش نیاز داریم. لا علم که طلب سلامه ولا سلامت که سلامت قلب. هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست و هیچ سلامتی بالاتر از سلامت قلب. ما اینو برای سلامت روحمون نیاز داریم و باید وقت جدی جدی بگذاریم درش که یاد بگیریم. مطالعه، شنیدن، مباحثه، مباحثه، مباحثه. تشنه باید باشیم. در روایت داریم مؤمن یکی از خصوصیتاش این است که تشنه علم است. علم و حکمت گم شده مؤمن هست، به دنبالش میگرده. تفرغ للعلم ان کنت تريده فان العلم لمن تفرغ. خودتو فارغ کن برای علم اگر علمو میخوای، پس به درستی که علم برای کسی هست که خودشو فارغ بکنه. فان العلم لمن تفرغ، علم برای کسی خودشو فارغ بکنه. اونی که علاقه داری و میخوای یاد بگیری باید خودتو فارغ کنی یاد بگیری. یه موقع بحث علاقه است. شما مثلا به کامپیوتر علاقه داری، خب خوبه، برو وقت بذار یاد بگیر، وقت جدی بذار یاد بگیر، بهت بعدی هم نیست. کاربرد داره برات، کاربردهای صحیح ازش استفاده میخوای بکنی استفاده. زبان میخوای یاد بگیری، نمیدونم هر علمی دیگه، بحث علاقه است. یه موقع بحث مسئله علاقه و غیر علاقه نیست، بحث این است من به عنوان انسان اشرف مخلوقات خدا یک حرکتی به سمت کمال بی‌نهایت دارم و در این حرکت احتیاج به آگاهی و علم دارم و باید تحصیل بکنم. اینجا این نیست که من علاقه ندارم. بحث آموزش دین بحث علاقه نیست. من علاقه ندارم کتاب مذهبی مطالعه کنم. این یعنی چی؟ یعنی تو اصلا علاقه به انسانیت خودت نداری. نه، تو علاقه به خودت نداری. تو خائن به تمام معنا به خودت هستی. و کسی که خائن به خودش بود قطعاً به فرمود علی علیه السلام در حق دیگران خیانت بیشتر خواهد کرد. منشأ همه ظلم ها، خیانتکارا همین افراد هستند که از دین چیزی نمیدونن و اهل عمل به دستورات دین هم نیستن. هر جنایتی که شما هر جای تاریخ سراغ دارید اتفاق افتاده همینجوری بوده دیگه. هر فسادی هم که تو مسلمین هست همین هستش. یا جاهل یا علمای فاجر. علمایی که فقط یاد گرفتن که باش پوز بدن، یاد گرفتن که باش مقام کسب بکنن، رفتن علم یاد بگیرن که دنیا دنبال از علم دنبال دنیا بودن. باید فارغ بکنیم خودمون رو. این دیگه مسئله است. توصیه‌ای هست در تو که نحوه کسب علم یکیش بود. عرض کردم میرسیم ان شاء الله. مباحث خیلی مهم این دو سه جلسه آخر رو داریم. دوستان سعی کنن غیبت نکنن که یاد بگیرن ان شاء الله. روایت بعدی از رسول خدا هستش، برمیگردیم سر اصل بحثمون. من لم یسبر علی ظل تعلم صالحتن بقی فی ظل الجهل ابدا. این روایت از علی علیه السلام هم نقل شده. کسی که صبر نکنه به ذلت علم ساعتی، یعنی تحمل نکنه ذلت علم یه ساعتی، مادام همیشه تو ذلت جهل میمونه. شما الان اومدید نشستید اینجا، جا ممکن است کم باشه، یه ذره راحت نشسته باشید اینجا، هوا دم داشته باشه، از گرسنه‌تون باشه بخواید به شامتون برسید، مهمونی بخواید برید، مجلس دعوت داشته باشید، عجله داشته باشید و اونجا هم بخواید برسید، نمیدونم از پای تلویزیون از فلان فیلم باید بگذرید بیاید اینجا بشینید، این دیگه مثلا سختی داره. این سختی حضرت تعبیر به ذلت کرده، ولی ذلت نیست، اوج عزت. این وقتی انسان برای هر قدمش یک سال عبادت براش بنویسن، وقتی داره میاد تمام موجودات عالم، ملائکه و اون چه در آسمان ها و زمین هست براش استغفار میکنن، ملائکه بالشون زیر پای طالب علم پهن میکنن، این چه ذلتی هستش؟ اما حضرت وقتی میگه ذلت، یعنی این سختی هایی که انسان داره، به حال تو نجلس نشستن یه بدم ممکنه انسان از کارهای دیگهش بخواد بزنه و فشار باید به خودش میفرماید این اگر این کار نکنه ذلت جهل رو همیشه باید تحمل کنه ابدا. ابدا یعنی هم دنیا باید ذلتش تحمل کنه هم آخرت، چون جهال رو فرمود جاشون در جهنم هستش. هر کس تحمل نکنه باید. روایت بعدی راجع به مسئله دانستن هستش. میفرماید در مسائلی که نمیدونید حیا نکنید از اینکه سوال بکنید. حیا نکنید. ما دو جور حیا داریم در روایت داریم، یکی حیا حماقت، یکی حیا عقل عاقلانه. حیای عاقلانه فرمود این است که انسان از اون چه که خداوند حرام کرده حیا کنه، نزدیکش بشه، خودش رو نگه داره، تو خودش نبینه خودش رو آلوده کنه، خودش رو پاکتر از این بدونه که خودش رو آلوده بکنه، حیف بدونه خودش رو جلو بره. میشه حیای عاقلانه. یه حیا داریم، حیای حماقت بهش میگن، و اون هستش که چیزهایی که انسان ضرورتا بهش نیاز داره، چه امور دنیایی و چه امور اخروی، نره تحصیلش بکنه، چه دنیایی چه آخرتی، مثلا فقط آخرت نیست، مسائل دنیایی هم انسان نیاز داره. باید بپرسید یاد بگیرید. انسان همه چیزو که نمیدونه که، بالاخره همه جاهل بودیم، اونی که تا این مقداری که اطلاع داریم نسبت به گذشته بود، الان نسبت به خیلی از مسائل دیگه هم جاهل هستی، باید بپرسیم. سلام علیکم. هیچ حیایی هم نباید بکنیم از اینکه داریم این مسائل رو میپرسیم. فهمون حیا نکنید از اینکه لا یستحی لا یستحین احد احد اذا لم یعلم الشی ان یتعلم. حیا نکن. علی علیه السلام فرمود در نهج البلاغه آورده این رو، حکمت 82، که حیا نکنه هیچ کدوم از شما از این که سوال بکنه درباره چیزی که نمیدونه. نمیدونی سوال بکنید، سوال نکنید، نمیفهمید دارید چی کار میکنید. چند سال رفتید اشتباه کردی، طرف سوال نمیاد بکنه، انقدر مغرور هست، 30 سال 40 سالشه، بعضی ها رو داریم ما، من دیدم 50-60 سالشونه، انقدر مغرور بودن سوال نکردن، از پیشنماز سوال نکرده، از بچه خودش میدونسته به حالش هست سوال نکرده، از عروسش سوال نکرده، از دامادش سوال نکرده، 50 سال نمازش باطل بوده. خب بابا از همون اول یه بار سوال میکردی، درست مسئله تو حل میکردی، روزهای اونطوری گرفتی همش باطل بوده، معامله کردی همش حرام بوده، یه عالم لقمه حرام خوردنی به زن و بچه، اینا چجوری میتونی جبرانش بکنی به راحتی؟ اول فکر میکرد دیگه. علی علیه السلام فرمود میومد بازار گریه میکرد، حضرت گریه میکرد، میگه آهای مردم، به بازاریا میگفت شما اول برید مسائل شرعیتون رو یاد بگیرید راجع به تجارت، بعد بیاید کاسبی بکنید. کاسبی که کار راحتی نیست، ما من حرکت الا و انت محتاج فی عالم. دست چپ و راستش از هم تشکیل میده، مغازه زده، افتاد تو کار تجارت. خب بابا این تجارت، این پول، پوله، میخواد بشه غذا، میخواد بشه روح، این غذایی که میخوری بسال مادی هستش. شرکت زدیم، هیچ کد نگاه میکنیم اینه که 4 نفر نشستن، 4 تا جوان بی تجربه ناآگاه، ما شرکت زدیم. خب حالا شرکت زدید، یک تونشو نگاه میکنیم هیچ کنشو سواد مسائل شهریشو ندارن، نرفتن یاد بگیرن، همت نمیکنن نیم ساعت یه ساعت برن به آخوندی بگن آقا ما حاضر به اینقدر پول بدیم به شما، شما ساعتی اینقدر بیا به ما درس بده، مسائل شهری کسب و تجارت رو به ما یاد بده، ما یاد بگیریم به حرام نیفتیم، لقمه حرام به زن و بچه‌مون ندیم، در حق خودمون، در حق زن و بچه‌مون خیانت نکنیم. نمیرن این کارو بکنن، بی همت، تنبل. یایی که نه، حیای کاذب، حیای احمقانه، سوال نمی‌کنه. مسئله باید سوال کرد آقا، چیزی که انسان احتیاج داره. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، محمد صلی الله علیه و محمد، به داماد خودش یاد میده، میگه مثلا میخوای نزدیک همسرت بشی، این شبا نزدیک همسرت نشو، خواستی آمیزش بکنی اینجوری آمیزش نکن، این مکانها آمیزش نکن. یکی میگه آقا عجب، خلاف غیرت مرده که این حرف رو در اتو مثلا دختر خودش بزنه به دامادش، این غیرت، غیرت احمقانه است. چیزی هست، شهوت، مسئله هست که خداوند در نهاد بشر گذاشته، نه خبیث هست نه ناپاک هست، مقدس و پاک. خوب مسائلش رو یاد بگیر. این مسئله شهوت میشه برای شما یک وسیله در جهت رسیدن به خداوند تبارک و تعالی. مسائلش رو یاد بگیر. اگر بد بود که خدا نمی آفریدش که، و نیاز داری بهش. مسائلش هم یاد نگیری سر از یه جای دیگه در میاری، دوچار افراد و تفرید ها میشی، میشه ظلم، میشه خیانت، میشه جنایت در حق خودت و دیگران. به داماد خودش نشسته مسئله یاد داده، چه حیایی. آقا به مسئله یاد بگیر. و ما متاسفیم که چرا این آموزش ها در کشور ما عمومی نیست. یه جوان بخواد ازدواج بکنه، یاد بگیره که باید، آقا مثلا بخوام ازدواج کنم، خواستگاری به کجا برم، چجوری برم خواستگاری هستن، با کی صحبت بکنم، میتونم طرف رو ببینم، نمیتونم ببینم طرف رو، چقدر از مثلا صورتش رو میتونم ببینم، چقدر از بدنش رو میتونم ببینم، چقدر میتونم باهاش حرف بزنم، نمیدونن. اومده میگه مثلا زنم راضی نیست، چی شده؟ خوشم نمیاد ازش. خب چرا از اول فکر نکردی؟ اصلا من نایده بودمش، بابام خودش رفت خواستگاری به من گفت بیا برو اینجا امضا کن، تموم شد. ما هم امضا کردیم، حالا آوردنش خونه خوشمون نمیاد ازش. حتی بچه مسلمون خوب من دیدم، آگاه، رزمنده، اما این حالیش نمیشه، رفته خواستگاری، اونجا درست دقت نکرده تو خواستگاری، حیا علکی
هشن رو پایین توی
آن چه باید تو ساعت برده بگی بالا نگاه بکن، این نه حیاست نه مثلا نجابته، حماقته. این اونجا که باید سرتو بلند کنی سرتو بلند بکن، نگاه بکن، حق طبیعی هستش. امام معصوم به اجازه داده که این کار بکنی، نگاه بکن ببین به درد میپسند یا نمیپسند. درست نگاه نکرده، حالا اومده عقد کردن، میگه خوشم نمیاد، بعدم نتونست کاری بکنه، شدن عروسی کردن با دو تا بچه، حالا زده زنان رو انداخته خونه بیرون. خب چرا اون موقع فکر نکردیم؟ بسیاری از طلاق ها، فساد هایی که در اجتماع مولا همین نفهمی هست، الجهل و معدن و شر، اصل و کل شره. چه حیایی. همون موقع این سوال، این مسائل سوال کن، اینها رو یاد بگیر، بدون که باید چی کار بکن. مسائل شرعی، مسائل غسل، نمیدونم تیمم، وضو، حج، نمیدونم تجارت، هر مسئله که انسان احتیاج داره باید یاد بگیره و سوال بکنین. اینها آموزش متاسفانه یه مقداریش در حد عبادات در جامعه ما هست، در مسائل دیگه نیست. کجا الان شما سراغ دارید یه جا اقتصاد اسلامی رو درس بدن به یه نفری که بخواد کار اقتصاد اسلامی بکنه؟ و کی میره حالا اگر بذاره؟ همه خودشون میگن ما ملاییم، ما فهمیم، ما میدونیم خودمون. آقا تو تجارت پیش کی یاد گرفتی؟ مسائل زندگی و زناشویی پیش کی یاد گرفتی؟ سلام علیکم. خیلی مسائل ارتباط پدر مادر، ما جوانایی داریم خیلی خوب، خیلی بچه های دوست داشتنی، متدین، پاک، اما درباره پدر مادرشون مشکل دارن، نمیدونه روابطش با پدر مادر باید چی رو تنظیم بکنه، یه سر تشنج داره تو روابطش. خب یه بار تو بشین قشنگ یاد بگیری مسئلهش رو و همونم عمل بکن، خیالت هم راحت هستش که دیگه اشتباه نمی کنه. و بعضی از این اشتباه ها هستش که منشأ صدها اشتباه دیگه خواهد شد. یه وقت آدم یه مسئله نمیدونه تو اون مسئله خراب میکنه، یه وقت نه یه مسئله نمیدونه به ده ها جای دیگه هم تأثیر میذاره ندونستنش. افراط های زیاد، نمیدونم کوتاهی های زیاد، سختگیری های بی خود تو زندگی. دین اصلا خیلی، دین ما دین آسانی هستش، واقعا دین آسانی هستش. انقدر خرافات قاطی شده، انقدر مسائل قومی و ملی و نمیدونم مسائل چیز قاطی کردن با این دین که دین رو سختش کردن برای همه. این باید آموزش داده بشه که مردم دین رو با مسائل دیگه قاطی نکنن، به اسم دین دیگران رو بدبین نکنن، به دین به اسم دین چیزایی رو عمل نکنن، بعدا فکر کنن خوبم دارن عمل میکنن. اینم یه دستور درباره تعلم. پس این که حیا نکنه انسان مسائل رو که نمیدونه سوال بکنه. سلام علیکم. از خصوصیت های مؤمن گفتن علی علیه السلام در خطبه متقین هم آورده اگر دیده باشید، چه حریص به علم متقی، افراد با تقوا حریصن تو یادگیری، حریص. باید حریص بود. تعلم العلم فإن تعلمه حسنة و مدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه و هو انیس فی البحشه. چقدر زیباست علی علیه السلام. علم رو یاد بگیرید، تعلیم بدید علم رو. تعلمش یاد بگیرید، معذرت میخوام، که یاد گرفتنش حسن است، اون ثوابایی که من براتون چند جلسه قبل ذکر کردم. مدارسهش، مدارسه رو افراد بشینن با هم بحث بکنن، بحثی رو که شنیدن مدارسه کنن با هم دیگه. تسبیح هستش، این ثواب تسبیح برای انسان می‌رسه. و البحث و عن جهاد، بحث کردن از علم، صحبت کردن پیرامون علم و مسائل علم، جهاد هستش. و تعلیمه و تعلیمه، چون این نداشت از قبل عطفه به اون میکنیم، و تعلیمه لمن لا یعلمه صدقه، یاد دادن به کسی که بلد نیست صدقه است. و در روایت خوندم در جلسه قبل که افضل صدقه است، بالاترین صدقه یاد دادن علم است به دیگر. و هو انیس فی الوحشه، این خیلی زیباست. انیس انسان هست در تنهایی. علم من خلا بالعلم لم توحشه خلوته، هر کس با علم خلوت بکنه هیچ خلوتی اونو به وحشت نمی اندازه. عالم هیچ وقت ترس در دلش نیست. اما کسایی که با علم سر کار ندارن، دو روز رفیقشو نبینه همچین پژمرده میشه، فیلم نگاه نکنه، یعنی یک سره تا آخر عمر اینجوری هم من دیدم، آخر اون باید حتما باید چی سر خوش گرم بکنه، اصلا به روحش فرصت نمیده. با تلویزیون، با رادیو، با ویدیو، با شطرنج، نمیدونم با این مشغله، با این حرف زدن، با این تفریح، این ور اون ور، اصلا فرصت به روحش نمیده که یه غذای درست و حسابی بخوره. چون بهش بگو 10 دقیقه تنها بشین فکر کن، انقدر وحشت درش میداره که از خودش میترسه دیگه، از خودش میترسه. بگو شب، آخر شب 10 دقیقه بشین فکر کن راجب خودت، راجب آخرتت، راجب نحوه زندگی، راجب کارهایی که تو روز کردی. چند نفر میتونن این کار بکن؟ هر وقت با خودشون میخوان تنها بشن وحشت برش میده. اما عالم اینجوری نیست. عالم اونقدر زیبایی ها در روحش هست که از خدا میخواد کسی باش کاری نداشته باشه و خلوت بکنه، با خودش مطالعه بکنه. دانستن اینقدر زیبایی ها درش هست که نه. الکتب و بساطین العلماء، کتاب ها بوستان های علماء هستن. عالم وقتی چشمش به کتاب خونه میخوره آرامش پیدا میکنه. کتاب پیشش نباشه از نبودن علم وحشت میکنه، نه از نبودن دوروبری ها. زندان بیاندازنش این طرف اون طرف، این یادداشت های مقام محترم ریاست جمهوری رو در زندان بخونید یاد داشته شد. من تکثیر یادم باشه آقای قریبی تکثیر کنیم بدیم به دوستان. ایشون تو زندان ما رفتیم این درس چیزشون رو چند روز پیش گرفتیم از قم، فرهنگ موضوع قرآن، 4 دیسک فرهنگ موضوع قرآن خریداری کردیم به عنوان تبیان 3 در مثل کامپیوتر و کار تحقیق. ایشون ریاست محترمه تو زندان نوشته بخونید که اصلا چکشون نمیگزیده که اینا مثلا حالا تو زندانن، زنشون نیست، بچهشون نیست، نمیدونم شکنجه بوده. بخونم شرایط من خودشون یادداشت کرده که چه شرایطی فرهنگ موضوعی قرآن نوشته. ما یه مسافرت میریم میخوام کتاب ببریم، ما مسافرت کتاب برای چه بریم؟ تو مسافرت ول میکنم بابا، راحت میخوایم بشیم دیگه. زود خسته میشیم. به خدا میگفتیم خدا این بنده خدا تو زندان، دوران زندانش از عمر ما که تو آزادی هستیم و تو نظام جمهوری اسلامی هستیم، از عمر مفید ما مفیدتر بوده. یه فرهنگ موضوعی بر قرآن بنویسیم. 27 حدودا دفترچه 200 برگ رو ایشون فیش برداری کردن، یعنی فیش از قرآن فیش برداری کردن. میگم من قرآن گیرم نمیمد اونجا، ولی کارم متوقف نکردم، از حافظم استفاده کردم و فرهنگ نوشتم. باید به حال حوصله داشت. انیسون فل وحشه خیلی خوب است. علم انیس یعنی انیس معروف مونس که ما میگیم، در وحشت علم درد انسان، در تنهای علم هست که انسان سر پا نگه میداره، جوان نگه میداره، شاداب نگه میداره، قوی نگهش میداره. همیشه جهال هستن که متزلزل هستن، جهال هستن که وحشت زده هستن، مضطرب و افسرده و غمگین هستن. عالم اینجوری نیست. ایشون میگه من چنان لذت میبردم از خوندن قرآن و از کار با قرآن که بارها این کلام در زندان به یادم روز چند بار میمد که عین ابناء الملوک من هذه اللذه. در زندان من این جمله که کجا اند پادش شاهزادگان از این لذتی که من میبرم، ببینم اونا میتونن ببرن یا نه، کجا؟ میگه این جمله بارها تو زندان به یادم میمد روز چند بار. کسی با قرآن انس بگیره، با معارف الهی انس بگیره، مگه چیزی اونو به وحشت میاندازه؟ علم هر رشتهش رو بگید همه جوری است، شخصیت عالم رو قوی میکنه. اما اون علمی که بوده پیوند با ابدیت نداشته باشه، ممکن است شخصیت عالم شخصیت رو پایی باشه، طرف به فیزیکش به شیمیش متکی باشه و خودش روی شخصیت برجسته و قوی بدون رو پای خودش باشه از نظر اجتماعی، اما از نظر درونی متزلزل استش. ولی باز حتی نظر درون متزلزل است، اما از نظر خارجی او رو سر پا نگه خواهد داشت. یعنی انقدر علوم غیر معنوی انقدر هم مؤثر هستن که میتونه شخصیت سر پا نگه داره در خارج. ما داریم، من الان مثلا چند تا از مراجعه کننده هایی که میان اینجا برای مشاوره پیش من دکتر هستن، خودشون از نظر اجتماعی خیلی به اینها احترام میذارن، خیلی تحویلشون میگیرن، ولی خب وقتی میان اینجا بسات برای صحبتشون متزلزله. میگه آقا من دارم دیوونه میشه. یه خانم دکتری چند شب پیش اومده بود منزل ما، اومده بود اینجا کلاس داشتیم اینجا با دوستان دیگه، میشون رفته بودم اونجا، ما رفتیم وان دارم دیوونه میشن اوتا زلزله. اما نظر اجتماعی میگم مثلا این دکتر هستش و بله مثلا چه این چه خب من نظر اجتماعی هم تأثیر داره، یعنی سرپا نگه میداره. حالا اگر این ال پیونده با ابدیت و آخرت هم خود خوب خیلی بهتر. و صاحب فی الوحده، این صاحب یعنی مصاحب توست در تنهایی. و سلاح علی الاعداء، این خیلی سلاح اسلحه‌ای هست در مقابل دشمنان. علم، علم دنیا بگیری اسلحه است در مقابل دشمن. دنیا الان اونی که غلبه داره با علم غلبه داره، تمومه. دشمن ما الان برای چی مثل مسائل نظامی و اقتصادی غلبه دارن به ما؟ به خاطر که علم بیشتری داره از ما. اگر ما هم عالم بیشتر میدونستیم، ما بیشتر میتونستیم. الان علم حرف آخر رو میزنه. کشورهایی هستن که یک پنجم ما هم مساحت ندارن، اما زور دارم میگم قدرت هستن. اینجا شما جزیره انگلیس مگه چقدر هستش؟ فرانسه مگه چقدر هستش؟ که اینا حق وتو دارن تو سازمان ملل به خاطر علم دیگه. ما سلاح اتمی داریم، سلاح چنین داریم، چرا چنان داریم. علم اگر تونستن تهاجم فرهنگی کنن، برای چی تونستن؟ چون علم بیشتری داره. ماهواره دارن، میتونن برای ما بفرستن کانال تلویزیون 20 تا کانال مثلا مبتذل بفرستن؟ ما هم چی کاری نمیتونیم بکنیم؟ حق خودمون و دین و معنویت خودمون رو ارسال بکنیم. صدا اون به هیچ جمع نمیرسه، اونطور که اونا دارن فریاد میزنن. حرف آخر رو علم خواهد زد دیگه. این هستش. حالا ما دشمن آمریکا هستیم، آمریکا با علم در مقابل ما وای میسته، ما هم اگه بخوایم مقابله کنیم باید با علم در مقابل ما باشیم. حتی اگر حرفی از ایمان هم هست که در ایمان ما با ایمانم در مقابل دشمن ایستادیم، ایمان تکیهش به علم هستش، علم دین. سلام علیکم. یه بخش دیگه من بگم، این برای این جلسه کافی هستش. بخش آخری هستش که از یه روایت رو جا گذاشتم از وارد اون بخش نشیم، این یه روایت جا افتاده رو من بخونم براتون. حتی خودش یه بخش میشه، یه روایت هستش بخونم. خیلی مهمه این روایت، خیلی مهمه دوستان، به خاطر بسپارید. من تعلم العلم للعمل بهی لم یوحشه کساده. هر کس علم رو برای عمل به اون یاد بگیره، کساد علمش او رو به وحشت نمیاندازه. این رشته سر دراز دارد، یعنی این بحث بسیار مفصلی هستش. من چند دقیقه بیشتر پیراموش توضیح نمیدم، ولی خیلی خوب است حتی به عنوان یک کار تحقیقی روی کار بشه. میگه هر کس علم رو برای عمل یاد بگیره، کساد علم اون رو به وحشت نمیاندازه. بعضی میگن خب آقا ما رفتیم این احکام خوندیم، عقاید خوندیم، اخلاق خوندیم، این همه وقت گذاشتیم که چی؟ کاش میرفتم جاش مهندسی میخوندیم، جاش مثلا کامپیوتر، زبان، اینا اولش یه چیزی داشت دیگه، نونی توش بود. این شعورش نمیرسه که این علم به کجا باید، به درد کجا میخوره، تو چه مقیاس این علم احتیاج داره. فکر میکنه اگه اخلاق و احکام یاد گرفت وقت گذاشت، باید بشه نون براش، باید بشه خونه، باید بشه پول و ماشین، نمیدونه که اینا رو قلب باید برش تحصیل کنه، قلب سلیم. این میشه این مهم تنها ثروتی که انسان باید تحصیل کنه در دنیا و برای ابدیتش نیاز داره، تنها ثروتی که نیاز داره، هیچ چیز دیگه به درد نمیخوره الا من اتلا به قلب سلیم. من دیدم متاسفانه طلبه هایی که میام 7 10 سالم خوندیم که چی، اولا تو نفهمیدی 10 سال بی خود رفتی درس خوندی، کاش از اول میفهمیدی باید برای چی بری درس بخونی. باید به طلبه یاد داد که آقا الان داری میری علم یاد بگی، برای چی داری یاد میگیری؟ چه قدر نمیدونی 10 سال خدا بهت این امکانات رو داشت. شوخی نیست درس طلبگی، بزرگترین نعمت هستی خدا نصیب کسی بکنه، اگه کسی بتونه بخونه موفق بشه. میانه به چه دردم خود بعد ولی کرده اصلا باید دانشگاه بهش میگم حالا دانشگاه هست چیمه درس خارج خونه ها میگم دانشگاه هست چیمه اقلا اینجا یه لیسانس میدم اینقدر نفهم جاهل. نمیفهم این علمو برای چی یاد بگیری، از اول برای چی باید میرفتی، داره با دنیا عوضش میکنه. تکیه 10 سال رفته باید بهش مثلا میگه آقا اعتبار لیسانس بیشتر، اعتبار دانشگاه بیشتر، تو برای اعتبار رفتی درس خوندی بدبخت. برای چی رفتی رو یاد بگیر؟ مگه این نیاز حیاتی تو به عنوان یه انسان نبود؟ مگه اینو برای تو قبر نیاز نداشتی؟ مگه برای قیامتت نیاز نداشتی؟ چه طلبی داری دیگه از علم؟ این همه خدمت داره به تو میکنه علم. این علم باعث میشه تو جهنمی نشی، ابدیت رو از دست ندی، دیگران رو گمراه نکنی، به خودت و دیگران خیانت نکنی، دیگه چی میخوای ازش؟ اعتبار اجتماعی هم میخوای؟ همین که میتونستی باش عمل بکنی کافی نیست؟ که حالا این چه فایده داره علم ما؟ یا بعضی از دیگران میان علم رو یاد بگیرن به کسی، آخه چه فایده داره؟ کسی نمیاد یاد بگیره از ما، رونق نداره بازار ما. به رونقش چیکار داری؟ به بازارش چیکار داری؟ اگر برای عمل خودت نیاز داشتی یاد گرفتی، دیگران نیان یاد بگیرن. این که به درد تو خورد، تو رو برای ابدیتت که کمکت کرد، میخواید چیکار حالا دیگر رو استفاده کردن کردن نکردن نکردن. این جهال هستن که باید بیان التماس بکنن یاد بگیرن. حالا یاد نگرفتن، دیگران یاد نگرفتن. البته علما باید توجه کنن به یاد دادن. در جلسه قبل خوندم قبل از این خداوند از جهال پیمان بگیره که برن یاد بگیرن، علما پیمان گرفته که برن یاد بدن، بحث جداییش، اون سر جای خودش. آمادگی رو داشته باش، هر کس خواست یاد یادش بده. اما هیچ وحشتی نباید داشته باشیم از اینکه علم ما رو، حالا هر نوع علمی، کسی نمیاد یاد بگیره، کس تحویل نمیده. علم، اون علمی که اگه تو عمل کردی بهش نجاتت داده، برات هم کافی هستش. یا اینکه من نمیدم این طلبه ها چیکار میکنن، بعضی راجع از این طرف قضاوت میکنن. حالا اینکه خود طلبه است نمیفهمه بعضی وقتا، بعضیاشون بعضی وقتا دیگران که دارن راجع به اینا قضاوت میکنن انقدر نفهمن. میگه همه آخوندا جمشن یه وازلین نمیتونن درست کنن، یه وازلین. چه فایده داره این درس آخه؟ ببین طرف کامپیوتر ساخته، هواپیما ساخته، موشک ساخته. بابا اون طلبه رفته اول خودش نجات داده، ابدیت خودش نجات داده، برای ابدیت خودش رفته اون علم رو تحصیل کرده. مسئله تعلیم مردم در درجه بعدی قرار داره. وازلی میخواد چیکار؟ به عنوان یه انسان اون حداقل عالم تو شرایط زمان پیغمبر در شعب ابی طالب که مردم 3 سال محاصره بودن، هر 10 نفر یه دونه خرما می‌خوردن، اونا خودشون نجات دادن رفتن بهشت. حالا شما با کامپیوتر و موشک و هواپیما هم باش برو جهنم. به چه دردت میخوره این؟ فکر میکنین داشتن مثلا کامپیوتر و نمیدونم موشک و هواپیما و این امکانات تو رو نجات خواهد داد؟ یا انسانیت رو به اینا بستگی داره؟ اینا مقوم انسانیت تو هستن؟ خیر. او در درجه اول یاد گرفته خودش نجات بده و این چیز کمی نیست. هر کس خودش نجات بده. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. قرآن میفرماید مواظب خودتون باشید. بر شما باد نفس‌هایتان هیچ ضرر نمیزنه به شما اگر شما هدایت شده باشید. گمراهی دیگران به شما ضرری نخواهد زد اگر شما به داد خودتون رسیده باشید. تو به توی عروس سرات رد شید بقیه نتونن رد شن، به تو ضرری میرسه؟ نه. تو حواست کلاه خودتو بگی باد نبره در درجه اول، بتونی خودتو از سرات رد بکنی. سرات 3000 سال راه توی جهنم، از این بتونی رد شی؟ برو آگاهی ها و نحوه های رد شدن اینو یاد بگی تو زندگی، و همین زندگی دنیا باید رد بشی. عرض کردن در بحث بهش و جهنم اینو مفصل خدمت دوستان، سرات همین جاست، تو همین زندگیه، همینجا یاد بگیر که چجوری رفتار کنی با بابا ننت. این میشه سرات، با برادرت، با خواهرت، با همسایت، با دوستت، با استادت، با شاگردت، با کسای دیگه. این میشه سرات. مگه این کم چیزی هست که ما دنبال چیز دیگه از علم میگردی؟ من تعلم العلم للعمل بهی لم یوحش و کساده. کسی که علم رو برای عمل یاد بگیره، این که از اون علم دیگران استفاده نکنن هیچ وحشتی نمیاندازه رو. چرا از این علم دیگران استفاده نمیکنن؟ چرا مشتریش نیستن؟ چرا تحویل نمیگیرن اصلا ما رو؟ چرا دیگران که علوم دیگه تحصیل میکنن موقع اجتماعشون بهتر از منه؟ چی کار؟ او رو به وحشت نمیاندازه. خیلی هستن الان ملاک های ارزیابیشون در انتخاب رشته های تحصیلی و مطالعاتشون همین هستش. وعده بگه آقا من نمیدونم برم زبان بخونم یا برم قرآن بخونم. آقا بحث زبان یه امر دنیایی است. اگر نیاز دارید یا به عنوان اسلحه علیه دشمنت نیاز دارید برو بخونید. بحث قرآن اصلا با هیچ علمی قابل مقایسه نیست. بحث آموزش دین با هیچ علمی قابل مقایسه نیست. اینا اصلا باید بذاریش کنار. اگه اینا کنار قرار بود گذاشته نشن، اگه اینا قرار بود باشون معاملی بقیه علوم بشه، که رسول الله بر همه مسلمان‌ها تحصیلش واجب نمی‌کرد. فهمون طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. آیه زبان بر هر مسلمانی واجب است. زیست شناسی و کامپیوتر و زبان و فیزیک و شیمی و هر مسلمانی واجب است. کی میتونه بگه به هر مسلمانی واجب است؟ این اون موقعی فرمونده پیغمبر که تو جزیره العرب جز 17 نفر باسواد نبودن. یعنی بی سواد هم میتونن یاد بگیرن این علوم رو. باید برن یاد بگیرن. احتیاج به سواد هم نداره. بشینید بشنوید یاد بگیرید پیش عالم. این علوم غیر از اون علومی هستش که افراد به خاطر مصالح دنیایی دنبالش میرن. نمیشه مقایسه کرد. شما اصلا حق نداری وقت قرآن تو برای کار دیگه بذاری، وقت آموزش دین تو برای آموزش دیگری بذاری. باید به دنبال آموزش دین جدای از آموزش مسائل دنیایی که میخوای بری. دانشگاه هستی، مبارکت باشه، خیلی هم کار خوبی میکنی. هر چقدر بچه حزب الله تو این رشته متخصص بشن، اسلام قوی تر خواهد شد. به نیت جهاد فی سبیل الله برید زبان یاد بگیرید. به نیت جهاد فی سبیل الله سربازی امام زمان برید کامپیوتر یاد بگیرید و مسلح بشید به علوم روز. و این وظیفه مسلمان است. امام فرمود بچهای بسیج، بسیجی ها فرزندان بسیجی من، سنگر دانشگاه رو نباید رها بکنن، سنگر حوزه رو نباید رها بکنن. خیلی خوب است انسان بره تحصیل بکنه. امام و تشکل بسیج دانشجو، بسیج حوزه و دانشجو رو تنها راه نجات کشور میدونه. اینکه بسیجی طلبه و بسیجی دانشجو تشکیل بشه خیلی خوب است. اما این سر جای خوده. حتی اسلام هم غیر از شماست. شما نگید من به خاطر اسلام میرم کامپیوتر یاد بگیرم بعد قرآن رو به خاطر خودت نری یاد بگیری. این فدا شدن برای اسلام نیست. اصلا مگه میشه بچه مسلمون خودش اهل قرآن نباشه بتونه مسلمون خوبی باشه و دفاع بکنه؟ بچه مسلمون آگاه نباشه بتونه سرباز و رزمنده خوبی باشه؟ حالا ولو بتونه از علوم دیگه خدمت به اسلام بکنه. پیغمبر فرمود خیلی از افراد هستن که فاسقن اما دینا میاروی میکنه. ما از اونا نشیم خدای نکرده. ما مثل تونچی هموم نشیم که خودمون تو اون موتورخونه هموم سیاه باشیم بعد آب و داغ بکنیم دیگه هم برن تمیز بشن. نه، خودمونم تمیز باشیم. متخصص خیلی خوب است، دنبال این تخصص هم باید رفت. عبادت بزرگی است، جهاد الان و خیلی جهاد بزرگی هم هست. تخصص تحصیلی، تخصص ها توسط بچه حزب الله یا بچه بسیجی ها خیلی خوب است، اما بچه بسیجی باید یادش بیاد که یادش نره، باید یادش نره که غیر از این علوم که به عنوان جهاد فی سبیل الله و سربازی امام زمان علیه السلام یاد میگیره، باید فکر مسائل معنوی خودش و نحوه حرکت دادن روح به سمت ابدیت هم باشه و این غیر از اون تحصیلات هستش. انشالله خداوند همه ما رو موفق بکنه که دینمون رو خوب بشناسیم و بهش هم صادقانه و خالصانه عمل کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین. محمد.